قضاوت این است که بین دو مرگ اختیاری و اجباری انسان بتواند خودش داوطلبانه اون مرگ اختیاری را انتخاب کند. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. حاج قاسم رو همه ما با تأکیداتش درباره وحدت در جامعه میشناسیم، اما همین حاج قاسم هر وقت که صحبت میکرد درباره وحدت، از سوی دیگر درباره این صحبت میکرد که این وحدت باید بر مبنای یک اصولی هم باشه و یکی از اون اصول وحدت همه ما در مقابل دشمن هست و اینکه در مقابل دشمن نباید دو صدایی داشته باشیم. میخوایم درباره دلیل این تاکید ویژه حاج قاسم کمی بیشتر صحبت بکنیم. به ملک سلیمان خوش آمدید.
فکر نکنید که عملیات همین بود و تمام شد. اون جوانانی که جبهه رفتن، اون کسانی که در کنار این شهیدان بودند، باید بدانند نبرد تازه شروع شده. به دشمن به میدان اومده.
شناخت از دشمن یک امر سیاسی نیست. شناخت از دشمن یک امر تحقیقی و تجربی است. اگر کسی رفت این را دنبال کرد در تاریخ عملکرد دشمن، در سیطره‌های دشمن، در عملکردهای دشمن، در سیاست‌های دشمن، اون رو نگاه کرد، گول نمی‌خوره.
ما مواجه با یک چنین جنگ نابرابری هستیم. دشمن و دشمنان مختلف دیگری و متحدین اونها و مؤتلفین اونها دارن از توانمندی هایشون بر علیه کشور ما استفاده میکنن.
حقیقتاً وضعمون در طول این 20 سال انقلاب شبیه هم حادثه لیلة المبیت هست. چطور همه اقوام و احزاب و جمع شدن به تعبیر امروزی کلک پیغمبر را بکنند، کار را تمام کنند. انقلاب و جمهوری اسلامی حقیقتاً دوری این چیزی کرده، اگر بخویم خلاصش بکنیم، مثل همون لیلة المبیت هست.
وحدت در جامعه امروز به این نیست که ما فقط حول یک نفر در یک انتخاباتی اشتراک نظر داشته باشیم. مهمترین موضوع اساسی وحدت حول دشمن است. بعضی وقتها از عملیات روانی دشمن بعضی ها دچار مشکل می شوند، در حالی که دشمن از ما می ترسد، اما ما تلقین ترس به جامعه‌مون میکنیم.
اگر در خط مقدم شما دو صدا بلند شد، یکی فریاد زد این دشمن نیست دوسته، یکی گفت این دشمن است، این همان میشه که در جنگ صفین اتفاق افتاد. تومار سپاه امیرالمومنین را به هم ریخت، ز تولد پیدا کرد از داخل اون خوارج. قرآن سر نیزه، معاویه یک مرتبه تطهیر شد. شک کردن خیلی ها تو این موضوع، حالا که دشمن اینطوری نیست. دشمن یعنی به معنای امریکا و سطوح مختلف دیگرش، ازنابش. خب اگه آمدن یک ادعا آمدن گفتن نه این دشمن نیست، اشتباه میکنید. چی میگه اصلا امریکا با ما دشمن نیست؟ بد فهمیدیم ما این رو.
هر کس در این مسیر جامعه ما را بترساند، به استقامت این ملت خیانت کرده است.
خصوصا کسانی که در این منصب ها و جایگاه ها قرار گرفتن و در جامعه دو صدایی پیرامون دشمن به وجود آوردن، خیانت میکنن. کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانته. ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته.
بعضی ها به غلط میخواهند بقبولانند به مردم که ما منزوی هستیم، ما باید از انزوا خودمون رو خارج بکنیم. این حرف غلطی است. اگر ما منزوی هستیم، چرا دشمن اینقدر اصرار داره با ما پیمان ببنده؟ چرا اصرار دارد با ما رابطه برقرار بکنه؟ اگر ما هیچ هستیم، اگر ما نقشی نداریم، اگر ما صفریم، برای چه دشمن اینقدر اصرار داره با ما رابطه داشته باشد؟
در خدمت سردار امیرعلی حاجی زاده هستیم، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و می‌خوایم درباره وجوه شخصیتی حاج قاسم و بخش دیگری از فعالیت‌هایشون صحبت بکنیم. خیلی خوش آمدید سردار و ممنون که قبول زحمت کردین و اومدید به برنامه ملک سلیمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم.
سلام باشید. شما نقطه آشناییتون با حاج قاسم برمیگرده به چه زمانی؟
به اوایل جنگ دیگه، سالهای ابتدایی جنگ. البته اون روزها خب جوانهای اون موقع هم به دنبال چهره ها بودن، به قول امروز سلبریتی های ما اون روز فرماندهان لشکرها بودن، تیپ ها بودن. اون موقع ما یه رزمنده ساده بودیم، ولی خب کسایی مثل حاج قاسم سلیمانی، شهید همت، شهید مقدم، شهید باکری، فرازی و بسیاری از این بزرگان رو همون سالهای اول جنگ با اسمشون آشنا بودیم، چون چهرهشون هم خیلی برای همه آشنا نبود، مثل امروز رسانه ها انقدر پیشرفت نکرده بود.
یه چیزایی ازشون میشنیدیم.
بله، اصلا با اسمشون اون موقع ما زندگی میکردیم، عشق میبرزیدیم. و حاج قاسم سلیمانی لشکر سالالله، اینها دیگه اسمای آشنایی بود برای بچه های رزمنده اون روز. بله، از سال اول جنگ زمانی که ایشون فرمانده تیپ بودن، بعد شدن فرمانده لشکر، آشنا بودیم، ما با ایشون آشنا بودیم. شاید ایشون ما رو نمیشناخت، ولی با گذشت زمان بعد از جنگ عمدتا همکاری نزدیک ما در دورانی آغاز شد که ایشون فرمانده نیروی قدس منصوب شدن و اونجا کار رو شروع کردن و به مرور همینطور کارها و ارتباطات زیاد شد، همکاری ها بیشتر شد، دوستی ها و صمیمیت ها. حالا در این دوره 11 سال 12 سال آخر که ختم به شهادت ایشون شد، دیگه همزمان با کار ما در نیرو احوازا بود، لذا این دیگه ارتباطات دیگه تقریبا روزانه بود و دائما هم دیگر رو میدیدیم، ارتباطات دیگه به اوج خودش رسید.
توی قبل شهادت حاج قاسم رو معمولا چجوری میشناختینش، با چه ویژگی هایی؟ یعنی وقتی مثلا چون بعد شهادت یه ذره شناخت همه بیشتر شد، همه آدم ها بودن خاطراتشون رو نمیده حاج قاسم گفتن، از زوایای مختلف حاج قاسم بیشتر شناخته شد. تو اون زمان که خودتون شناخت شخصی و بر اساس اون ارتباط داشتین، مثلا برای یه نفر میخواستید تعریف کنید که حاج قاسم اینطور آدمیه، چه ویژگی هایی میگفتید؟
ببینید، ایشون تا از قبل شهادت هم برای کسایی که با ایشون نزدیک بودن مثل ماها خیلی شاید تفاوتی با بعد شهادت نداشت. حالا بعد شهادت این حضور میلیونی مردم، اتفاقاتی که افتاد، خب قدری تفاوت ها را آدم میبینه. ولی ببینید، ایشون از جمله افراد نادری بود که بعد از دوران جنگ، جنگ برای ایشون تموم نشد، برای بسیار از فرماندهان رزمندگان تموم شد. ایشون 40 سال از عمرش رو جنگید و بسیاری در اون دوره بعد جنگ حس درگیری و جهاد و جنگ نداشتن، ولی ایشون در معرکه بود، چه در جنوب شرق، چه بعدش نیروی قدس و مسائل منطقه‌ای و اینها. خب به خاطر همین یک خصوصیت ایشون کاملا متفاوت بود با بقیه.
این روحیه از کجا می اومد؟ یعنی همین روحیه‌ای که پس از جنگ حاج قاسم باز رها نمی‌کنه، میره تو سنگر بعدی دوباره و خیلی عجیبه. یعنی برای شاید ماهایی که شاید یه ذره از اون دوره دفاع مقدس هم فاصله گرفتیم و اینها، اینکه یه آدمی رها نمی‌کنه این سنگر رو، چه ویژگی، چه روحیه‌ای پشت اینه؟
خب اون خصوصیتی که ایشون داشت در بخش‌های مختلفی که از در واقع تعالیم اسلامی برگرفته بود، نگاهش به جهاد و اعتقاد توأم با اخلاص در کنار ایثار و خدمت شما عرض کنم خصلت‌هایی که ایشون رو جایی رسونده بود که به ویژه در حوزه ولایت مداری با اعتقادی که داشت، به هر حال موقعی که تکلیف شده بود نیروی قدس هم مثلا توی این عرصه ها مأموریت داشت، ایستادگی میکرد، استقامت داشت.
ما برای این نمیدیم که ترقی اینطوری بکنیم، ما نمیدیم که رشد اینطوری بکنیم، نه من، هیچ کدوم از این برادرانی که زنده موندن، هیچ کدومشون. اما نگاه که میکنم میبینم که عقل من مال خودم نیست، مادرزادی در قبل از جنگ من این فکر رو نداشتم، مال خود من نبود. این چهار کلام نظامی که یاد گرفتم مال خود من نیست، خون به من یاد داده، شهید به من یاد داد، اون دست قطع شده به من یاد داده. این مجبورم امروز تکلیفم اینه که علاوه بر این که هرگز خدا میدونه این جز اعتقادات قلبی من، به جز اعتقادات قلبی هممون باید باشه که هرگز حاضر نیستم پوتینم تبدیل به کفش راحتی بشه، لباسم تبدیل به کت شلوار بشه، و از خدا میخوام که مرگم را در این لباس قرار بده، به این مرگ را شهادت قرار بده انشاءالله. ولی باید همه توجه داشته باشیم که امروز همین ماها یک تکلیفی به عهده داریم.
کار در این دوره سخت بود، این سختی کار برای یعنی که خورده این شرایط بعد جنگ رو متمایز و متفاوت کرده با دوران جنگ. دوران جنگ تقریبا همه حس داشتیم، همه می‌دونستیم به صدام اومده شهرهای ما رو گرفته، همه پای کار بودن. ایشون موقعی که با حرارت مثلا از سوریه و عراق و جای مختلف میومد تهران و میومد تو جلسه صحبت میکرد، انگاری که توی فرکانس دیگه‌ای داره صحبت می‌کنه، کسی متوجه حرفاش نمی‌شد. اینا که باید پشتیبانی می‌کردن، اینا که باید حمایت می‌کردن، و خب این کار خیلی سخت میکرد برایشون، و ایستادگی و استقامت ایشون، صبر ایشون تا همراه کردن مسئولین، خب یه چهره متفاوتی ازشون میساخت و خیلی مشکل بود. اون زمان جنگ ما موقعی که از جبهه متفاوتی نداشتن، حتما متفاوت بود. آیدی مثلا اونجا آدم یه 100 واحد احساس جنگ رو میکرد، اینجا دیگه مثلا 60 واحد احساس میکرد، ولی در حوزه های منطقه این خیلی متفاوت بود. و همین تحمل سختی ها حاج قاسم رو قاسم کرد.
یه ویژگی هایی هم حاج قاسم داره که علاقه جامعه به حاج قاسم رو و این مدل رو دو صد چندان میکنه. یعنی اون نگاهی که حاج قاسم داره و تذکرم میده درباره این که آقا مسئول در جمهوری اسلامی باید مثل پدر باشه برای جامعه، هی دو دستگی ایجاد نکنه، هی تفکیک ایجاد نکنه، و هی درباره این وحدت صحبت میکنه، هشدار میده. حاج قاسمی که قصه های منطقه رو دیده، سوریه رو دیده، عراق رو دیده و داره تحولات رو میبینه، برمیگرده میاد تو داخل تو سال 96 یه تذکرهایی میده، میگه اینقدر این جامعه رو شکاف بینش ایجاد نکنید، هی اصلاح طلب، اصولگرا، با حجاب، بی حجاب، هی دستبندی های مختلف نکنید. حاج قاسم داره از چی صحبت میکنه؟ از چه خطری داره صحبت میکنه؟
ببینید
چرا این حرف رو داره؟
حاج قاسم سلیمانی تفسیر عملی و مصداقی اشد علی الکفار و در بین خودی ها رحما بینهم بود. یعنی در داخل بین داخل خانواده کشور، خب ایشون اعتقادش این بود که بالاخره ما 85 میلیون جمعیت هستیم، همه در دایره نظام هستن. خب حالا در این بین جمعیت بالاخره افرادی هستن ممکنه مشکلاتی داشته باشن، به بعضی از تکالیف درست عمل نکنن. حاج قاسم اعتقادش این بود که ما اینا رو سری نباید از دایره انقلاب بذاریم کنار. درست شما همین بود، به ما هم یاد میداد، تو جلساتم بس می، به همه ما معتقد بودیم، قبول داشتیم این حرفا رو. اونطا ایشون به صورت برجسته یاد گرفته بود که خودش هم عمل میکرد بهش، دنبال میکرد. خب میگفت اگر یه ناهنجاری وجود داره، اگر یه مشکلی وجود داره، خب این رو باید داخل خانواده باید حل بکنیم. مثلا میگفت سری میگفتش که بالاخره این زنان و دخترانی که به هر حال بعضن بعضی از مسائل اسلامی رعایت نمی کنن یا بعضی از ناهنجاری ها رو دارن، گفت بالاخره اینا خواهرای ما هستن، اینا دختران ما هستن، اینا ناموس ما هستن، باید حل کنیم. بیشتر اعتقاد به اقدامات ایجابی داشت. مثلا میگفت ما تو خانواده اگر مثلا 4 فرزند داریم، یکیش مشکلی داره، خب چجوری باید با این برخورد بکنیم؟ حذفش باید بکنیم؟ بندازیمش بیرون؟ نمیشه که. و نگاهش این گونه بود. نگاه اسلام همینه، نگاه اسلامی هم همینه. ما اگر به سلیقه خودمون عمل نکنیم، بابا مردم ما همونایی هستن که اومدن در قضیه تشییع حاج قاسم. یعنی نگاه میکردیم گروه های مختلف دیگه، مثلا با گرایش های سیاسی مختلف، با طوایف و به اصطلاح حالا کرد بود، نمیدونم فارس بود، لور بود، اقوام مختلف اومدن، مذاهب مختلف اومدن، مردم ما همینا، انقلاب به خطر. مثلا تو جنگ ما خب همه جور شهیدی داریم. یعنی ببینید حاج قاسم نگاهش این بود که دایره نظام رو انقدر نباید تنگ گرفت که عده بیرون بمونن.
یعنی احساس باید... میکنید که الان بعضن تو کشور بخشی هستن که دوست دارن این دایره رو تنگ کنن؟
دشمنان تبلیغ میکنن. ببین امروز رسانه خیلی توسعه پیدا کرده. اگر در گذشته مثلا از ما میپرسیدید که پایگاه های دشمن، ما روشن بود، میگفتیم آمریکای پایگاه مثلا تو غرب فلانجا داره، تو جنوب این پایگاه رو داره، دریایش اینه. ببین امروز پایگاه های دشمن شده کجا؟ پایگاه های دشمن شده رسانه ها. ببینید موقعی که ایران اینترنشنال و بی بی سی و رادیو منافقین و تلویزیون و فلان میان تبلیغ میکنن، این شکاف رو سعی میکنن زیاد کنن.
درست.
یعنی به صورت طبیعی مردم ما کاملا همگرا هستن، همه همدیگه رو دوست دارن، دلسوزن. تو همین قضیه کرونا ببین چقدر مردم اومدن پای کار، کمک های مؤمنانه، چقدر ما همه همدیگه رو دوست داریم
و چقدر تفاوت داره رفتار جامعه ما با خیلی از کشورهای دیگه‌ای که بعدا تو سر ما میزنن.
اونها مسابقه داشتن میدادن در تصرف و غارت فروشگاه‌ها، تو ایران کمک مؤمنانه. این مردم ما اینن، مردم ما اینن، حالا با هر گرایش و با هر سلیقه و همه اینن، اینجوری هن. و این چیزی که الان فاصله انداخته پیش ما به صلات و مجموعه کشور ما، بیشتر به خاطر همین تبلیغاتی که از بیرون بوده و اثر گذاشته. متاسفانه ما بالاخره اگر بخوایم این ناهنجاری از بین بره، اینا دو جانب است، یعنی هم افرادی که مسئول هستن باید درست عمل بکنن، هم مردم ما. ببینید دشمن چی رو هدف قرار داده؟ یک کشتی که همه ما سرنشینش هستیم به نام ایران، اون رو هدف قرار داده، امنیت ما رو هدف قرار داده. این رو حاج قاسم خوب متوجه بود. و من یک خاطره ای رو عرض بکنم که در واقع همین مربوط میشه به شرایط امروز ما. اون اوائل مسائل سوریه که مردم، یعنی شورش از کجا بود؟ شورش با جنگ مسلحان و دخالت خارجی که نبود که، شروعش با تظاهرات داخلی بود، مردم یه عده‌ای اومدن، ولی بلافاصله تبدیل شد به درگیر مسلحانه. یعنی تو اختشاشات اخیرم یه تفاوتی داشت، این بود که اصلا از روز اول با درگیری و کوکتل و حمله به بسیج و کشته‌سازی شروع شد دیگه. برای چی بود؟ برای اینکه نیروهای نظامی و بسیج و انتظامی رو خشمگین بکنن که اونا چکار بکنن؟ اونا هم دوباره بزنن. این کشته سازی در واقع چی میشد؟ مردم رو کاملا از هم تفکیک میکرد، تجزیه میکرد، نفرت رو زیاد میکرد و درگیری ها همینطور گسترش پیدا میکرد. این جزء برنامه‌ریزی دشمن بود. من یادم به همون روزها، هفته های اول که از سوریه شروع شده بود، همین مسائل سوریه را حاج قاسم تو جلسات فرمانده میومد میگفت، میگفتش که تظاهراتی شده، مردم اینطوری، یه درگیریایی شده، یه جایی هم میان تیراندازی میکنن، من دارم تلاش میکنم به ارتش سوریه، به فرماندهانشون این رو یاد بدم، متقاعدشون بکنم که این نقشه دشمنه، در تلی دشمن قرار نگیرید. اونها مثلا میان از بین جمعیت یه تیر میندازن، یه نظامی رو میکشن که شما چیکار کنید؟ شما مردم رو بکشید. اونجا این نگرانی ایشون بود و درستم بود، و درستم بود. یعنی اون روز خیلی راجع به این قضیه میگفت، جلسه میذاشتم، میرفت پیش رئیس جمهور سوریه با فرماندهانشون جلسه میذاشت، میگفت مراقب باشید تو این تله نیفتید. خب خوشبختانه ما از این تجربه استفاده کردیم. میگه علت این که این تعداد ما شهید دادیم به خاطر همین بود، اونا زدن اینا جواب ندادن، و اگر جواب میدادن تو این لابلا خب خیلی بیگناه هم کشته میشدن، بعد میشد یه فاجعه ملی.
این تیکه رو میخوام حالا مفصل سر صحبت بکنم، سر همین که دشمن چی کار میکنه و دقیقا دشمن این طراحی رو داره و همین عملیات رو جلو میبره. ولی میگم اون تیکهش که حاج قاسم اتفاقا از اون زاویه یک خطر دیگری رو هم احساس میکنه، که بعضی وقتا خود ما یک زخمهایی رو به وجود میآوریم که دشمن از اون زخم امکان سوء استفاده هم داره. به خاطر همین میاد حاج قاسم هشدار میده درباره این وحدت، درباره اینکه خودمون در داخل شکاف ایجاد نکنیم، درباره اینکه جامعه انقلابی ما اینقدر خودش با خودش نباشه، میگه ارتباط بگیریم با بخش دیگر جامعه و حرفامون رو بزنیم و دستمون هم از استدلال پره و بتونیم گفتگو کنیم. میگم تو این تیکش هم شما همین احساس نگرانی رو میکنید، همین بحثی که حاج قاسم نسبت بهش هشدار میداد؟
بله. ببینید حاج قاسم اگر با منبری ها صحبت میکرد، با همه جماعت صحبت میکرد، میگه آقا شما فقط داخل چارچوب مسجد نیستید، شما به پیرامون خودتون باید اثر بگذارید. یعنی کشور ایران رو یک پارچه میدانست و میگفتش که ما همه با وحدت و انسجام میتونیم بر مشکلات غلبه بکنیم. اتفاقا شما نگاه بکنید حالا از منظر دشمن، دشمن الان چیه ما رو هدف قرار داده؟ وحدت ملی ما رو هدف قرار داده و یکی از اهداف اصلیش تجزیه است. یعنی گسلهایی رو احساس میکنه، از اون گسلها میخواد استفاده بکنه برای ببینید ما اگر در جنگ در مقابل 30 کشوری که من از صدام حمایت کردم با دست خالی پیروز شدیم، بخاطر وحدت بود، بخاطر اینکه همه کنار هم بودیم، همه کنار هم بودیم. اینو دشمن مورد هدف قرار داده و با رسانه ها امروز برد کارش خیلی برده بالا. حاج قاسم اعتقادش این بود که ما با هر گرایشی، با هر نگاهی، با هر مذهبی، با هر قوم و قبیله ای باید بدانیم ایرانی هستیم، رو نقاط مشترک ما اگر مسلمان هستیم. یعنی ببینید اینها رو به عنوان اصل قرار میداد ایشون، میگه باید کنار هم قرار بگیریم. و به خاطر همینم مثلا در حوزه مقاومت براش فرق نمی کرد که مثلا حالا فلسطینی سنی هست، بعضن هم اون اوائل خب مثلا یه خورده نسبت بشی هم ذهنیتی داشتن، ولی عمل ایشون، وفاداری ایشون که ما از بعد به پیروزی انقلاب تا الان حرفمون در ارتباط به فلسطین یک کلمه بود. از این دفاع کنیم.
از فلسطین چی میخوایم امروز ما؟ منافع شیعی داریم؟ نه، بالعکس اگه امروز در فلسطین کسی اظهار شیعی بکنه ما باش کار نمیکنیم. من میگم، خودم رو میگم، شما که انتقاد کنیم به من، فلسطین 99% 99.9% اهل تسنن هستن، ما دفاع میکنیم ازش.
بله، اون دنبال شیعه کردن سنی ها نبود، اون دنبال ایجاد وحدت رو دشمن بود. حاج قاسم دشمن شناس خوبی بود، دشمن رو خوب میشناخت و میگفت رو دشمن باید وحدت بکنیم و دشمن اسرائیل رو میدونست ایشون، به خاطر همین دنبالی نبود که مثلا یمنی ها یا مثلا سوری ها یا مثلا فلسطینی ها اینا رو مثلا از خود بکنه و اونا به خاطر چی عشق و علاقه دارن و عشق نسبت به حاج قاسم، نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به مقام معظم رهبری، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما دنبال تصرف سرزمین که نبودیم که. و حاج قاسم رفتاری رو که با فلسطینی ها کرد، الان فلسطینی ها عکس او رو در سرزمین اشغالی میبرن بالا، عشق به حاج قاسم دارن، عشق به حضرت آقا دارن، چون دیدن در حرفی که میزنن، حرفی که میزنن صادقن، اینها پای کار اسلامن، پای کار دفاع از مظلومن.
حاج قاسمی که درباره وحدت بارها صحبت میکنه، از اون طرفش یکی از اصولی که بلا فاصله دربارش صحبت میکنه، میگه آقا ما باید سر یه اصولی هم وحدت داشته باشیم. وحدت همین جوری نیست.
بله.
کاملا هم اصولی حاج قاسم میگم کنه. و یکی از اون عواملی که تو این وحدت حاج قاسم برمیشماره، وحدت علیه دشمن، یعنی اینکه آقا ما جلوی دشمن دو تا صدا نداشته باشیم و دیگه اینجا نقطه‌ای باشه که همه ما جمع بشیم با هم دیگه با هر نگاهی. دلیل این تاکید حاج قاسم رو چی میدونید که بارها سر این صحبت میکنه؟
ببینید ما اگر در ایران 85 میلیون جمعیت با هر نوع گرایش و هر فکر و هر مذهبی، اگر رو ایرانی بودنمون تعصب نداشته باشیم، اگر روی حفظ و امنیت کشور با هم وحدت نداشته باشیم، این که ما همه سرنشین یک کشتی هستیم، رو این با هم وحدت نداشته باشیم، این که تابع ولایت باشیم. به هر حال ببینید حضرت آقا رهبر فقط مسلمانه که نیستش که، رهبر کل کشوره. و الان ما موقعی که نگاه میکنیم در طول بیش از این 3 دهه، به هر حال این رهبری و راهبری حضرت آقا ما رو از حوادث بزرگ نجات داده. ما قرار بود درگیر جنگ ائتلافی که بر علی صدام درست شده بود در قضیه آزادسازی کویت، ما رو بسیاری از همین بزرگان داخلی داشتن ما رو حول میدادن تو اون جنگ درگیر بشن. آقا یکتنی صد گفت هر دو طرف باطلن، نباید وارد این جنگ بشن. آقا ما نجات داد. عده زیادی بعد از اون شهادت تعدادی از عناصر و دیپلمات‌های ما در افغانستان اصلا رفتن سفارایی کردن گفتن که ما باید بریم بجنگیم فلان، آقا اجازه نداد. یعنی من به شما بگم بنده که بالاخره سرباز این نظام و این انقلاب و این مردم هستم، اگر حضرت آقا مراقبت نمی کرد ما تا الان لااقل چندین بار با درگیری جنگ بزرگ می شدیم. پس ببینید موضوع دوم بعد از ایرانی بودن این که ما باید توجه بکنیم رهبر داریم. ببینید اصولی هست که اگه به این اصول اعتقاد نداشته باشیم، عمل نکنیم، این کشور دوچار فروپاشی میشه، دوچار تجزیه میشه، چیزی که دشمنان میخوان. یعنی در قضایای مختلف میبینیم که دشمن هیچ کدوم از اقوام و احزاب و گروه ها و آدم های ما هیچ کدوم قبول نداره. یعنی تو همین قضیه اختشاش شده، خب این خانومی که به رحمت خدا رفت، این مهسا امینی، خب همه مردم ناراحت شدن، کی خوشحال شد؟ 85 میلیون جمعیت، یعنی هیچ کس خوشحال نشد، همه ناراحت شدن، ولی کی خوشحال شد؟ دشمن. چون یه فرصت طلایی به دست آورد. دشمن دنبال چیه؟ دنبال به هم ریختن کشور ماست. اگر دشمن شناسی رو ما خوب فهم نکنیم، بزرگ و کوچک، زن و مرد، جوان پیر، و بدانیم که به هر حال دشمنان دنبال به هم ریختن کشور ما هستن، تو این مسائل می‌دیدیم که حاج قاسم دقیق می‌دید اینها رو. و این صحبت‌ها و سخنانی که شما الان ازش می‌شنوید که همش میگه حول دشمن با هم وحدت بکنیم، همه بیایم کنار هم، اختلاف ایجاد نشه، خب به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اگر این نباشه کشور فرو می‌ریزه.
درسته. حاج قاسم از اون شخصیت هایی که با چهره ها و شخصیت های مختلف سیاسی تعامل داره، بعضی وقتا اصلا حاج قاسم رو متهمش میکنن بعضی جریانات سیاسی، یا هجمه های علیهش ایجاد میکنن، براش فضا سازی هایی میکنن، حتی به خاطر این مدلی که تعامل داره با چهره های مختلف. ولی از اون طرف حاج قاسم هر جا که احساس میکنه که چهره هامون، جریاناتمون، دولت هامون، نمیدونم مجلسمون داره توی این موضوع دشمن داره، یه انحرافی براش ایجاد میشه، یه فضای دیگری ایجاد میشه، به صراحت ورود میکنه و به صراحت صحبت میکنه.
بعضی ها تو کشور ما یک برداشت غلطی میکنن، فکر میکنن و بعضی ها میگن بر زبان جاری میکنن که همونطوری که امام در قصه قطعنامه به آتش بس جام زهرا نوشید، امام امروز هم باید در مقابل امریکا این کار را انجام بدهد. این چه غفلت بزرگی است؟ این چه سفسطه خطرناکی است؟ سب کن آقا، این چه قیاسی است؟ این جام زهر، این زهر جان اسلام را میگیرد، جان ایران را کامل میگیرد.
از شما بپرسم که شما خاطره هم تو ذهنتون هست از تعاملی که حاج قاسم حالا شاید بعضی وقتا در پشت صحنه داشته باشه، برای اینکه اتفاقا با همین آدم‌ها، با همین جریانات سیاسی بتونه قانعشون بکنه بر سر همین اصول اساسی؟
بله، ببینید رو اصول محکم بود حاج قاسم. حاج قاسم انقلابی بود. اگر انقلابی نبود برای چی عمرشو گذاشت برای جنگ و جهاد؟ برای چی میرفت؟ اگه سازشکار بود که نباید میرفت. روحیه سازشکاری با جنگ اصلا مقابل همه جور در نمید. ایشون رو اصول محکم بود، ولی رو سلایق میگفت مردم حق دارن، سلایق شما هم فرق داره، عیبی نداره. ولی کسی جوری حرکت میکرد که اصول داشت خدشدار میشد، خب حاج قاسم ورود میکرد. شما ببینید در دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی، اصلا نگاه کنید سخنرانی آقای روحانی رو بذارید، جلسه گرفتیم و خود حاج قاسم اومد تذکر داد، تذکر برادرانه داد، وای روحانی شما رئیس جمهوری، ما هم اومدیم کمک، هر کمکی میخوایم ما میکنیم. من بودم تو اون جلسه، ما در